بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هدیه به روح پاک امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. تشفرمایی عزیزان را به این مرکز که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. آرزو می کنم که از برکت قدوم شما ما هم در بخشی از ثواب های شما شریک باشیم. اراده خدای متعال در این عالم بر این قرار گرفته که بعضی از انسان ها به وسیله بعضی دیگری راهنمایی بشند. و در این مسیر کسانی که رهبر خدا پسند را بشناسند و از او پیروی کنند به هدف عالی زندگیشون نایل میشند، و کسانی که کوتاهی کنند و دنبال کسانی برند که لیاقت این کار را ندارند با درجات مختلف گمراه میشند و از راه باز میمانند. در درجه اول انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین هستند، مخصوصا کسانی که صاحب شریعت بودند مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و سایر انبیاء اولوالعزم سلام الله علیهم اجمعین. بعد از اونها اوصیای اونها هستند و بعد کسانی که مانند اوصیا در اون مکتب بهتر تربیت شدند و میتونند دیگران را راهنمایی کنند. به تناسب هر گروهی با اون کسی که پیشواشون و مقتداشون هست اون شخص میشه امام اونها. امام به معنای لغویش، غیر از این اصطلاح خاصی که مال چهارده معصوم ما به کار میبریم، میدونید یکی از دعاهایی که عباد الرحمن میکنند اینه که وجعلنا للمتقین امام. بندگان شایسته خدا دعا میکنند که خدایا ما را امام متقین قرار بده. همشون این دعا را میکنند، فقط چهارده معصوم نیستند. انسانهای والا و شایسته به این اکتفا نمیکنند که خودشون راه صحیح پیدا کنند، میخوان پیشوای دیگران هم باشند، دیگرانم را راهبری کنند، اونا میشن امامشون. به این ترتیب هر دسته ای که به وسیله یک کسی راهی را انتخاب میکنند، حالا چه راه صحیح خدایی باشه و خدایی نکرده راه انحرافی باشه، اون شخص میشه در یک مرحله ای امام اون گروه. خدای متعال می‌فرماید روز قیامت ما هر گروهی را همراه پیشواشون، سردستشون، اون کسی که اونا را راهنمایی کرده، راهبری کرده، با اونا محشورشون می‌کنیم. این یه نکته کلی را داشته باشید، چون وقت کمه من زیاد نمی‌خوام توضیح بدم، وقتتون رو بگیرم. بعد از اینکه انبیا اومدند رسالت خودشون را ابلاغ کردند، به تناسب زمان و شرایط خاص عده‌ای به اونها ایمان آوردند، قبول کردند رایشون، ولی همه صادق نبودند. مرتبه ایمانشون همه مساوی نبود، بعضیا خیلی ضعیف بود. خدا برای اینکه مرتبه ایمان هر کسی معین بشه امتحاناتی قرار داد. یکی از امتحاناتی که برای همه اقوام گذشته بودی امتحانی است که در غیبت پیغمبرشون یا امامشون براشون اتفاق میفته، که وقتی پیغمبرشون یا امامشون در میانشون نیست چیکار میکنن؟ آیا واقعا دستورات او را در غیاب هم عمل میکنن یا منحرف میشن؟ مثال واضحش داستان حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام است که بعد از این که بنی اسرائیل را از چنگال فرعونیان نجات داد، رسیدن به صحرای سینا. اینا در مصر زندگی میکردن، میخواستن بیان در شامات که محلشون بود، شهر کنعان بودن. در بین راه سینا که همین شبه جزیره سینای معروف هست، به اینجا رسیدند. حضرت موسی از طرف خدای متعال دعوت شد که یک ماه در کوه طور مشغول عبادت بشه. در این یک ماه جانشین خودش حضرت هارون را تعیین کرد. یک ماه که گذشت، بنی اسرائیل اومدن سراغ هارون که موسی کو، گفت یک ماه من میرم سفر. خدا برای امتحان بنی اسرائیل 10 روز بر مدتی که معین کرده بود افزود. فاطرمناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیلت. یک ماه که 40 روز، 10 شب دیگه اینجا بمان. در این 10 روزی که فاصله شد، بنی اسرائیل اومدن پیش هارون که موسی ما رو فریب داد، دروغ گفت به ما، ایمانشون رو از دست دادن. سامری در این فرصت غنیمت شمرد و گفت من یه خدایی براتون میسازم که خدای موسی هم همینه. طلاها رو جمع کرد و گوساله معروف سامری رو درست کرد، گفت هادا الهکم و اله موسی. اون خدایی که موسی میگفت همین. بنی اسرائیل در مقابل گوساله‌ای که سامری درست کرده بود به سجده افتادن، گوساله پرست شدن. وقتی حضرت موسی برگشت خیلی عصبانی شد و اون داستانی که همه میدونید. حضرت هارون عرض کرد که من رو شماتت نکن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. و هارون گفت چرا گذاشتی اینا گوساله پرست بشن؟ گفت من چیکار میتونستم بکنم؟ من یه نفر بودم و نزدیک بود اینا منو بکشن. کادوا یقتلوننی، اگه مقاومت میکردم یه اختلافی ایجاد میشد بین اینا و دیگه نمیشد جمعشون کنه. منظورم این که در غیاب 10 روزه موسی بنی اسرائیل بعد از اون همه معجزاتی که از حضرت موسی دیده بودن گوساله پرست شد. سایر اقوام همچنین امتحاناتی داشتن. میدونید امتحان امت اسلامی از رحلت پیغمبر اکرم شروع میشه و بزرگترین و طولانی ترین امتحانش در زمان غیبت امام دوازدهم اجل الله فرجه الشریف. خب در زمان خود پیغمبر اکرم بسیاری از اعراب و اینها مسلمان شدند. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. برای اینکه مرتبه ایمان این مسلمانهایی که خودشون را مطیع پیغمبر میدونستن معلوم بشه، اولین امتحان این بود که بعد از پیغمبر سراغ کی میریم. همون داستانی که درباره جناب هارون اتفاق افتاد، کاری کردند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نقلی که خود تاریخ نویسان و علمای اهل سنت نوشتند، شمشیر بالای سر علی گرفتند، گفتند باید بیعت کنیم. گفت اگه بیعت نکنم چی؟ گفتند حوالت با این شمشیر. رو کرد طرف قبر پیغمبر گفت یا رسول الله ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. امتحانی بود برای امت اسلامی، اولین امتحان بعد از وفات پیغمبر برای امت اسلام. تو دعای ندوه میخونیم که امیرالمؤمنین و اهل بیت وسیله امتحان امت اسلامی بودند، باب حطه اسلامی هستند. مثل که از امتحاناتی که برای بنی اسرائیل بود، مسلمان ها هم به این وسیله امتحان شد. به هر حال زمان امیرالمؤمنین بعد از این که 25 سال گذشت و مردم سختی ها کشیدند و فهمیدند که چه اشتباهی کردند، اومدن با علی بیعت کردند، ولی باز هم هنوز میباید امتحان بشن. در طول این مدتی که بعد از امیرالمؤمنین 10 تا دیگه امام هم حضور داشتن، هر کدام وسیله امتحان مردمی بودن. یه عده از همون کسانی که مسلمان بودن شیعه نشدن، یه عده از همون کسانی که شیعه بودن در بین راه چند تا امام رو قبول کردن، امام بعدی رو قبول نکردن. شیعه های 4 امامی، 6 امامی، 8 امامی زیاد داریم. فرقه های شیعه ها دیگه بعد از حضرت رضا سلام الله علیه بود که دیگه یه مقدار مسائل روشن‌تر شد و دیگه غالبا شیعه های سری 12 امامی شدن موندن. البته برای اونها هم امتحانات دیگری بود، فرقه های منحرفی در همون زمان ها پیدا شد که کمابیش میدونید. منظورم اینه که سنت الهی در این عالم اینه که اول یک راهنمایی میفرسته. وقتی مردم بعد از زحمات زیاد، پیغمبر چقدر زحمت کشید تا یه ده مسلمون شدن، بعد از زحمات زیاد وقتی اون پذیرفته شد رهبریش، تازه در میان خود پیروان او اختلاف میشه و باید امتحان بشه. بعد از او به سراغ کی میره؟ اگه این سنت را ما در بین انبیا و ائمه در نظر بگیریم، اون وقت برامون آسون میشه که بعد از غیبت امام زمان صلوات الله علیه هم شیعیان و سایر مسلمین امتحاناتی دارن. در هر زمانی سراغ کی میرن؟ تابع کی میشن؟ نتیجه ای که میخواستم از این مقدمه بگیرم اینه که در این عصر ما خدای متعال امامی به ما مرحمت کرد که در طول تاریخ اگر نگیم بی نظیر، کم نظیر. برکات این امام اون چنان عالمگیر شد که دوست و دشمن در مقابلش خضوع کرده. امروز در دنیا کسی نیست که عظمت شخصیت امام و بزرگی کاری که کرد و انقلابی که کرد را درک نکنی. شاید دشمنان عظمت کار او را بیشتر از ماها درک میکنند. خب این نعمت عظیم که در تاریخ بی سابقه بود، حالا من فرصتی نیست که خود توضیح بدم که این چه نعمت عظیمی بود و چطور بی سابقه. اونایی که خود سنشون اقتضا میکنه و قبل از انقلاب به خاطر دارن یه خورده میفهمن من چی میگم. نمونه های کوچیکش رو میبینید. روزگاری بود که در این کشور کاری بی اجازه سفارت آمریکا انجام نمی گرفت. نخست وزیر اگه شاه میخواست تعیین کنه باید سفیر آمریکا اجازه بده. امروز رئیس جمهور آمریکا دعوت میکنه که ایران نماینده ای بفرسته مذاکره کنه، ایران میگه شفاهی کافی نیست، حتما باید بنویسه. کتبن هم که می‌نویسه میگه موضوع را ما معین می‌کنیم، فقط در این حد، بیش از این میخوان صحبت کنن از جاشون پا میشن. اینها نمونه ای از برکتی است که خدای متعال به وسیله این امام به ما داد. چقدر قدردانی باید بکنیم از این نعمت؟ اون کسانی که قدر این امام را بدونند که انشاءالله شما از بهترین هاشون هستید و این حرکت نمادین شما نمونه از وفاداری شما و معرفتی است که به این امام دارید. اونها هم در دنیا وظیفه خودشون را انجام میدند و این نعمت را برای خودشون حفظ میکنند، هم واسطه میشن برای اینکه برکات این انقلاب به نسل‌های آینده منتقل بشه و هم در پیشگاه الهی و پیشگاه امام زمان سرفراز و روسفید هستند، در پیشگاه شهدا سرفراز هستند. که اگر ما به شهادت نرسیدیم اما راه شما را و اهداف شما را و دستاوردهای شهادت شما را حفظ کرد. اما همه اینجور نیست، امتحان است. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسانی هستند که نابینا هستند، کورند، نمیبینند که خدا چه نعمتی بهشون داده و به برکت چه فداکاری هایی و به برکت خون چه شهیدانی این عزت نصیبشون شده. وقتی صحبت میکنن درباره رهبری انقلاب و درباره مقامات، یه آخوندی بود که یه خود خاصیت کاریزمایی داشت و مردم بهش علاقه داشتند و ولی سیاست مال سیاست مداران قبلی است، مال جبهه ملی است، مال ملی گرایان است، اونها هستن که این حرکت رو انداخت. اینشون هم اومد یه نمکش در این آش ریخت. بعدش هم همون راه رو باید ادامه داد، همون جبهه دموکراتیک باید ادامه پیدا بکنه. و به جای اینکه ما بگیم اسلام ایدئولوژی ما هست، باید بگیم ما لیبرالیسم ایدئولوژیمون هست، حزبمون حزب لیبرال دموکراتی. و من کان فی هادی اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیل. از نعمت‌های بزرگی که خدا بعد از رحلت حضرت امام به ما داد اینه که یه نسخه بدل امام بعدش برای ما حفظ کرد. گویا روح امام است که در پیکر او دمیده شده. همون ویژگی‌های شخصی که امام داشت و هیچ کس دیگه در اون ویژگی‌ها شریک او نبود، امروز اون صلابت، اون قاطعیت، اون عزت، اون حکمت در کنار سایر صفات برجسته در این وجود عزیز جمع شد. امتحان ما در این زمان بعد از رحلت امام اینه که سراغ کی میریم؟ هنوز گوشه و کنار کسانی هستند که شبهه های شیطانی مطرح می کنند، وسوسه های خناسی در اذهان می کنند، چیزهایی که گوشه و کنار می شنیدید شنیدید، من حتی نمی خواهم اسمشم ببرم. فضائل ایشون را انکار می کنند. در واقع اینا دشمنی با شخص نداره، در واقع اصل راه را قبول نداره، نه تنها او راه امام را قبول نداره، نه تنها راه امام را، راه اسلام را قبول نداره. متاسفانه در گوشه و کنار، در لباس‌های مختلف، در پست‌های مختلف چنین عناصری وجود دارد. و بالاخره شیاطین هم در هر جایی باشه یه عده پیرو دارن. شاید گاهی پیروان شیاطین بر پیروان انبیا بچنده بیم. در کربلا 72 نفر یه طرف بودن، 30,000 نفر یه طرف دیگه بودن. اون چه برای ما اهمیت داره، لازم است که بهش توجه داشته باشیم، برای اینکه پیمان خودمون را با امام تقویت کنیم. با این قدم‌هایی که برمی‌دارید، با هر قدمی به زبان حال بگید امام جان ما فدای تو، راه تو حق است. ارزش این راه پیمایی ها این است که هر قدمی شما دارید این پیمانتون رو تجرید میکنید. یه وقت آدم هواپیما میشین از اصفهان میاد تهران، خب یه عزمی داره، کار درستی هم هست، ثواب هم میبری، اما یه وقت پای پیاده هر اندازهی که بتونید با هر قدمی که برمیداره داره میگیم این راه درسته، من این راه را باید بپیمایم تا نفس دارم این راه را ادامه خواهم. در کنار این پایمردی، استقامت، وفاداری به امام و راه امام، باید مواظب باشیم که شیاطین ما را فریب نده. اونایی که گمراه میشن تنها به گمراهی خودشون اکتفا نمی کنن، سعی میکنن دیگران را هم همراه خودشون کنن، به کجراه ببرن. همینطور که ما امام حق داریم، ائمت الهدا داریم، ائمت الضلال هم داریم، ائمت الکفر هم داریم. فقاتلوا ائمت الکفر. فرعون هم امام است در روز قیامت، امام پیروانشی، انبیا، اولیا، ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین در روز قیامت هر کدوم با پیروانشون میاد. فرعون هم با فرعونیان میاد. قرآن میفرماید یقدم قومه یوم القیامه، پیشاپیش قوم خودش روز قیامت فرعون حرکت میاد، امامشون. ما باید خیلی مواظب باشیم که بعد از این همه هزینه هایی که برای انقلاب صرف شد، برای احیای اسلام، احیای ارزش های اسلامی، اجرای احکام اسلامی صرف شد، کسان نیاند اینو از دست ما بگیرند. سرتاپ های کلام های امام، سخنرانی هاشون و نوشته هاشون پر است از این که این ملت برای اسلام قیام کردی. از اون سخنرانی هایی که در اوائل نهضت می فرمودن، می گفتن به داد اسلام برسید. همه جا صحبت از این بود که ما جان خودمون را فدای اسلام می کنیم. اون وقت جا داره که کسانی بگن شعار ما پیشرفت بود، آزادی، استقلال، پیشرفت. این همه امام دم از اسلام و احکام اسلام و حفظ احکام اسلام زد، کسانی به نام امام و به نام پیروی از امام اسلامش را حذف کنند. برای مردم ایران اگه شعار این شد، با شعار فلان ملی‌گرا چه فرقی میکنه؟ اونا هم گفت برای مردم ایران من خدمت میکنم. اون نخست وزیر موقت آدم نسبتاً صادقی بود، یعنی خیلی حیله‌باز و دروغگو و متقلب نبود، حرفاشو میزد. توی سخنرانی صاف گفته بود، چاپ شدهش هست، گفته بود فرق من با امام اینه، من اسلام را برای ایران میخوام، امام ایران را برای اسلام میخوام، فرق من با امام. راست میگفت، اونم دم از اسلام میزد، کتاب درباره اسلام مینوشت، بحث میگن. اما خودش گفت، گفت من اسلام را برای ایران میخوام، هدف اصلیم ایرانه، وطنم، دوستش. اما امام ایران را برای اسلام میخواد. این فرق ماست. امروز هم بعضی کسانی هستند در لباسهای مختلف، هدفشون ایران برای ایرانیانه، همه یکی مساوی هستند، مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمی کنه. قانون اونه که مردم رأی بدن موافق اسلام باشد یا مخالف اسلام، فرقی نمی کنه. استنادم می کنند به این فرمایش امام که فرمودن میزان رأی ملت است. عجیب نیست، اونایی که خون سید و شهدا می ریختن اونا هم به قرآن تمسک کنند، اونایی که فرق علی را شکافتن استناد به قرآن می کردن، گفتن این الحکم الا لله، علی مرتد شده که حکمیت را به دیگران واگذار کرده، استناد به آیه قرآن می کردن. خوارج قرآن را قرآن شناس باید بفهمد و معنا کنه، کلام امام را هم امام شناس باید بگی، امامی که سرتاپای وجودش محو در اسلام بود، میگه اگه مردم رأی بدن برخلاف اسلام حرف مردم درسته؟ اینا میخواست بگی؟ میزان رأی مردم است در اونجا که اسلام به مردم واگذار کردی، انتخاب نمایندگان به رأی مردم است من. یا هر جای دیگری که با اجازه اسلام مردم باید در اعمال نظر کنند، به مردمی که مسلمانند و جز اسلام چیزی نمیخوان، و وقت ما استناد کنیم به این که امام اونقدر کرامت برای انسان قائل بود که میگفت هر چی مردم بگن، هر چی انسانها بگن اون محترمه، خواه موافق اسلام باشد و خواه مخالف اسلام، و این را به عنوان طرفداری از امام مطرح کنه. تعجب نداره، این سنت الهی است. همه مردم در همه زمان ها باید امتحان بدن، بنده و جناب عالی هم باید امتحان، هیچ استثنا نداره. امتحان هم سوالاش باید پیچیده باشه، ولی امتحان نشد که. اگه برای مثلا امتحان ریاضی دیپلم یک مسئله که با یه چهار عمل اصلی حل میشه بدن، این میشه امتحان؟ طفل کلاس دوم سوم هم بلد عمل میکنه، این امتحان نیست. امتحان باید پیچیده باشه، ابهام داشته باشه، گیج کننده باشه تا بشه امتحان. ما تا به حال از زمان پیغمبر تا به حال امتحاناتی داشتیم، از زمان نهضت امام تا آخر رحلتشون امتحاناتی داشتیم، از زمان رحلت امام تا حالا هم امتحاناتی داشتیم، بعدن هم امتحاناتی خواهیم داشت. خدا دست از سنتش بر نمیده. عالم آفریده برای امتحان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. چه کنیم که ما در این امتحان سرافراز بیرون میاییم؟ طبعا کسانی که معرفت بیشتری داشته باشند، دقت بیشتری در منابع شناخت اسلام، قرآن و سنت داشته باشند، اونها ممکنه بیشتر از دیگران راه را بشناسند. اما همه مردم که برایشون میسر نمیشه که مثل فقهای بزرگ 30 سال 40 سال فقط فقه مبانی اعتقادی کار بکنن، در مسائل ارزشی اسلام، مسائل حقوقی اسلام، مسائل اقتصادی اسلام کار کنن، که برای همه که میسر نمیشه. این است که عرض کردم بزرگترین نعمت بعد از رحلت امام نعمت رهبر عزیزی است که خدای متعال بماند. او مثل یک چراغ هدایتی است که در شبهای ظلمانی می درخشه. اون وقت که همه اشتباه می کنن، همه کجراهه می رن، چه صریحاً بگن و چه جرأت اظهارش نداشته باشن، آدم می فهمه که اینجا رهبر تنهاست. اما خدای متعال به وسیله او راه را برای اون کسانی که طالب حقیقت باشند روشن. امروز بهترین محکی که میتونه صرح را از ناصرح، خالص را از تقلبی، طلا را از مطلا جدا بکنه وجود این عزیز. همونطور که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چراغ هدایت علی بود، بعد از رحلت حضرت امام هم چراغ هدایت این امت این علی است. الحمدلله مردم ما این معرفت را دارند، مخصوصا بسیجیان عزیز، مخصوصا حزب الله ها. حالا اختلاف مراتبی که طبعا اشخاص دارند، اما میشه گفت اون کسانی که چشمشون بیشتر به رهبر داد، عشق رهبر بیشتر تو دلشون هست، سعی میکنن درست از او پیروی کنن، حرفاشو یاد بگیرن، در هر موردی ببینن نظر او چیه. اگه از کسی حمایت کرد حمایت کنن، اگه فهمیدن نظر او موافق کسی نیست ازش حمایت نکنن. این یه معیار بزرگی است برای اینکه ما بتونیم راه خودمون رو تشخیص بدیم. اگه خدای متعال این نعمت رو برای من و شما قرار نداده بود، چه خاکی به سر می‌کردیم؟ تو این اختلافات و سردرگمی‌هایی که وجود داره در مسائل سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی، حقوقی، اقتصادی، ما ای که تخصصی در همه علوم که نداریم، به فرض این که اگه تخصصی داشته باشیم در یه رشته داریم، چطور میتونستیم بفهمیم که مصلحت ما چیه، چه راهی رو باید انتخاب کنیم، از کی پیروی کنیم؟ اینه که باز تأکید میکنم بعد از نعمت امام بر این امت نعمتی بالاتر از وجود این رهبر نیست. برای اینکه ما قدر این نعمت رو بدونیم، بعد از نعمت حضرت امام رضوان الله علیه، برای اینکه توی تاریکی های زندگی گم نشیم، بتونیم راه صحیح رو تشخیص بدیم، چند تا کار ساده باید انجام. خیلی مشکل نیست اما خیلی مفیده. یکی من توصیه میکنم، شاید یه بار دیگه هم سال قبل که بعضی ها برادرها بودند شنیده باشند، سعی کنید این وصیت نامه امام را تو خونه داشته باشید، شده هر روز روزی یه صفحهش مطالعه. امام چند سال قبل از وفاتش فکر امروز ما را کرد، چیزی را نوشت که امروز به درد ما بخوریم، اما بسیاری از ماها قدرشو نمیدونیم. وقتی میخونیم انگار این حرفا برای امروز ما نازل شده، از دهن مبارکش داره در میاد. راه گشای ما در تاریکی های زندگی است. کسانی که انس با این وصیت امام داشته باشند گول شیاطین را نمیخورند. هر که بیشتر انس داشته باشه و بهتر بفهمه، بیشتر یادش باشه، کمتر گول میخوره. این کسانی که میتونن مردم عادی رو فریبشون بدن، مال اینه که سعی میکنن این حرفای امام فراموش بشه. از کارهای خوبی که تلویزیون میکنه در کنار بعضی کارهای دیگرش که جای انتقاد داره، همین است که تیکه های از کلمات امام را نقل میکنه. یه وقتی بیشتر نقل میکردن، منم در سخنرانی ها اینا ازشون تشکر میکردن. حالا در این ایام فعلا غنیمت، به مناسبت هایی فرمایشات امام رو نقل میکنند. باور کنید گاهی یک جمله کلام امام مثل یک داروی شفا بخشی است که انسان را از بیماری های لاعلاج نجات میده. یک جمله. دشمنان سعی میکنن اینا فراموش بشه، یا شنیده شده که احیانا در بعضی چاپ ها بعضی کلمات ها حذف میکنن. پناه بر خدا، انشالله که دروغه، انشالله که غلط چاپی. این یک سفارش، کار خیلی مشکلی نیست آدم روزی یک صفحه وصیت نامه امام بخونه. من احتمال میدم، حالا به طور قطع نمیگم که بگید این شیخ حرفای عجیب غریب میزنه، احتمال میدم گاهی مطالعه وصیت نامه امام برای بعضی از ماها ثوابش از خوندن قرآن بیشتر. البته اگه قرآن را بخونیم با تدبر و بفهمیم، اون نوری است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. اما کلمات امام هم یک پرتوی است از نور قرآن. ما وقتی معانی قرآن را نمیفهمیم، اون پرتویش را میفهمیم. وقتی بخونیم و ازش استفاده کنیم، کنه او از خود قرآن استفاده کنیم. این یک نصیحت. دوم این که در اختلافات اجتماعی سیاسی گوشمون به دهن رهبر باشه، به اشارات او طبعا همونطور که پیغمبر اکرم صریحا نمیتونست همه مطالب رو برای همه بگی، بعضی چیزا رو با اشاره و اینا میفرمون. ایشون هم وظیفه نداره همه مطالب را درباره همه اشخاص اوریان بیان کنه. فتنه ها پدید میاد. اما اشارات کلام او میتونه برای ما راهگشا باشه. اگه جایی تصریح هست که دیگه حجت تمامه. اون جایی که صریح کلام ایشونه، حتما اونها را با دقت پیگیری کنیم و به اون هم اکتفا نکنیم، اشارات کلام ایشون را هم بفهمیم و عمل کنیم و اون را ملاک انتخاب خودمون در خط مشی زندگی باشیم. و یک سفارش کلی که همه ما در همه حالات در همه چیز بهش احتیاج داریم، توسل به وجود مقدس ولی عصر ارواح نال ترام مقدم هل فدا است. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما، روح امام راحل و شهدایمون را با انبیا و اولیا محشور بفرما و همه ما توفیق انجام وظیفه مرحمت بفرما، عاقبت امر همه ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.